ساعت 10 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ورزش.
گلخونه به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام.
سلام به شمایی که شنبه‌تون رو با یه عالمه امید شروع کردیم.
سلام به شما که از شروع صبح امروز پر از انرژی مثبت بودین تو همین حالا.
نیم روزتون بخیر.
حالتون خوب و لحظه هاتون عالی.
چه خبرها؟ خوبید؟ خوشید انشالله؟
الهی که خوب و خوش باشید و روزتون پر از خبرهای خوب باشه.
برنامه گلخونه از رادیو ورزش تقدیم شما میشه.
امروز شنبه است، پنجمین روز از بهمن ماه.
گرچه تو خیلی از شهرها هوا سرده، اما آدم تا دلش گرمه سردترین روز زمستونم براش قشنگه. پس الهی که دلتون گرم باشه.
زندگی همیشه گل و بلبل نیست که.
بله، سختی داره، آسونی داره، فراز داره، فرود داره.
امروز میخواییم از شما دوستان عزیز شنونده بپرسیم که وقتی خدایی نکرده خبر منفی میشنوین یا اتفاق منفی یا بد براتون میفته، اولین واکنش و عکس العمل شما چیه؟ چطور تصمیم میگیرید که حلش کنید؟
دو شماره تلفن داریم، 220-213-87 و سامانه دریافت پیام کوتاه ما 3306. آرزو میکنیم امروز براتون یکی از روزهای خوب زندگیتون باشه، روزی که بعدن وقتی به یادش میفتید دلتون گرم بشه.
هم سخت این روزای من با هم خونه با رویای من باش، پرواز بی پروای من باش، دیروز من فردای من باش، باید بخندی گرچه دنیا با غم تفاهم داره گاهی، هر خونی مثل یه دریاست، دریا تلاتم داره گاهی، دارم دنیای ما محکوم غم نیست، چشم از مسیر جاده بردار، آرامش این خونه کم نیست، همراه این روزای روشن سمت حس تازه میرم، چطر رو رها کردم که با تو بارون تو مشتم گرچه دنیا با غم تفاهم داره گاهی، هر خونه ای مثل یه دریاست، دریا تلاتم داره گاهی، من با تو حرفی تازه دارم، دنیای ما محکوم غم نیست، چشم از مسیر جاده بردار، آرامش این خونه کم نیست، همراه این روزای روشن تازه میرم، چطر رو رها کردم که با تو بارون تو مشتم بگیرم.
یه ده هستن تا شرایط اونجور که دلشون میخواد پیش نمیره خیلی فوری واکنش نشون میدن،
و این واکنش ها معمولا نه تنها مشکلی رو حل نمی کنه بلکه مشکلی به مشکلات اضافه می کنه.
یه نمونهش واکنش ملی پوشان فوتبال کشورمون به داور توی بازی های جام ملت های آسیا بود.
در حالی که چند بازیکن داشتن به داور اعتراض می کردن، ژاپنی ها به یه گل رسیدن.
طاقت داشتن و خیشتنداری می تونه به همون کمک بکنه تا شرایط رو اونطوری که می خواهیم پیش ببریم، اما واکنش های سریع و احساسی می تونه اوضاع رو از چیزی که هست بدتر کنه. همه شما هموطنان عزیز و شنوندگان محترم، دوستانی که همراه شدن با برنامه گلخونه رادیو ورزش. خب سوال امروز ما از شما اینه که میخواییم به ما بگید وقتی خدایی نکرده شما یه خبر منفی بشنوید یا یه اتفاق منفی و بد براتون بیفته، اولین عکس العمل شما، اولین واکنش شما نسبت به اون خبر منفی و بد چیه؟ چی کار میکنین؟ چطور تصمیم میگیرید که حلش بکنید؟ با شماره تلفن‌های برنامه‌مون 220-230-87 220-230-88 و سامانه پیام کوتاه 3306 میتونید با این برنامه در ارتباط باشید. بریم اولین بخش نمایش برنامه‌مون رو بشنویم.
وای آخه آدم اینقدر وقی، دوباره یادم افتاد.
وای اصاره، چی یادت افتاد؟ چی شد یه هوی؟
همین عروسی دیشبو میگم دیگه، اصلا حالم بد شد یادش افتادم دوباره.
ای بابا چی شدی تو؟ بذار برم برات آب قند بیارم.
یه تیکه طلا بنداز تو آب. وای حالم خیلی حالم بده
جار، و ساره جا طلا از کجا بیارم؟
بفرما از دست تو هم باید بکشم. یه تیکه طلا برای من نمیخری؟ بده من اون لیوانو. یعنی تا حالا تو هیچ مراسمی اینقدر نخورده بودم؟
شنیده بودم تو مراسمم جنجال به پا کرده بودی. یا دیشب خسته بودیم خوابیدیم دیگه نشد من بپرسم. حالا بگی چی شده بود؟
وای لباسام، لباسام،
وای خاک به سرم، ای با خاک کاهو، لباس چیزی شد فدای سرت.
کاش چیزیش میشد احسان، کاش داغون میشد بدتر از اون.
ای وای چه اتفاق تاسف‌بار غم‌انگیزی افتاده بوده. خب
بله، دختر خاله جنابالی رفته بود دقیقا یه لباس رنگ لباس من خریده بود. خب فکر کن آخه نمیدونم، فقط همین مدل بود که اونم بره بگیره. مدلش هم مثل مال من بلند بود. پفی آخه نمیدونی من تو دیدمش چه حالی شدم.
اوه گفتم حالا چی شده؟ مردم این همه مشکلات براشون تو زندگی پیش میاد، این مدلی رفتار نمیکنه، بعد تو برای یه رنگ لباس این کارا رو میکنی ساره جان؟ امیرعلی داره نگامون میکنه. باید به بچه برخورد با مشکلات رو یاد بدیم، در این جزمون یاد بگیره هرچی برخلاف میلمون بود فقط باید آمونانه کرد.
تو هم که
باید بهش یاد بدیم در برابر مشکلات طاقت بیارم و به زودی تسلیم نشه، البته که مشکلی واقعا باشه.
آخه احسان جان نمیدونی که این چیزها رو که متوجه نمیشی. آخه من دردم رو به کی بگم؟ بیچاره شدم رفت، بی آبرو شدم رفت.
ای وای این حرفا چیه؟
بیا اینم کارنامه ای امیرعلی.
ببینم
یادم را به دیروز نشونش بدم، انقدر که حالم بد بود.
ببینم ببینم
تو دیگه چت شده.
ریاضیم بابا جون ریاضیم.
راه چی شده؟ قبول نشدی؟
آه چه جالب، از کی تو حالا برای نمره 14 تو گریه میکنی؟ تو که میگفتی اصلا نمیتونی مسائل ریاضی رو حل کنی، همون آدم فقط قبول بشه کافیه. که
حالا بچم لابد واسه 20 خوده بوده، الان ناراحت دیگه، از ناراحتی شما که کمتر نیست خانم.
نه بابا آخه ساندویچ هم به آقا معلممون دادم، ازش قول گرفتم به جاش به هم بیز بده. خب الان واقعا حیف اون ساندویچ خوشمزه نبود خودم میخوردم. بسی مامان جون دیروز آخر سر همون لباس سفید بلنده تو پوشیدی؟
وای سرم دوباره یادم انداختی. دختر خاله بابات هم همون شکلی پوشیده بود، هرچی هم گفتم برو عوضش کن قبول نکرد. که نکرد آقا، این چه اوضاعی من دارم.
ببخشید ساره جان معذرت میخوام یه لحظه، این آبگوره گیری تو تعطیل کن. احیانا منظورت همون دختر خالمه که خودش عروس بود که نیست که؟
چرا دقیقا همونه.
یعنی خدایا منو بکش، راحتم کن همین دیگه، من این چی واسه گفتن ندارم. تمام.
بله دوستان عزیز، همراهان خوب برنامه گلخونه، در خدمت شما هستیم و ادامه میدیم برنامه رو. پای صحبت‌های جناب آقای دکتر سعید پیرهادی خواهیم نشست، دکترای جامعه شناسی. ایشون قرار هست برای ما در خصوص اصلا اساس صبر و صبوری صحبت بکنن و بعد هم در مورد موضوع برنامه‌مون که حالا در تقابل با مسائل منفی و مشکلات چه راه حلی پیش می‌کنیم و چجوری تصمیم میگیریم حلش بکنیم. سلام میکنم خدمت شما جناب آقای دکتر پیرهادی، در خدمت شما هستیم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت مجری عزیز و تمام شنوندگان عزیز این برنامه، در خدمت هستم. در مورد سوالی که فرمودید، از سه زاویه به نظر من میشه در این مورد بحث کرد. یکی اینکه بحث صبر رو از نظر دینی مورد ارزیابی قرار داد، چطور که میدونیم آیات فراوانی تو این زمینه هست. شاید بیشترین بحثی که مطرح شده در قرآن بحث صبره، به خداوند به صابرین سلام هم عرض میکنه در قرآن. از پیامبر میپرسن که نشانه مؤمن چیست، ایشون میفرماید صبر. بحث عرفانی میتونیم تو این زمینه داشته باشیم که در عرفان از اون هفت مرحله‌ای که برای رسیدن به فنای فی الله احتیاجه، یکی از مراحلش صبره که جناب حافظ هم در این مورد میگه گویند سنگ لل شود در مقام صبر، اگر آدمی صبر به ورزه سنگم تبدیل به گوهر و طلا میکنه. اما بحثی که من میخوام اینجا مطرح کنم و بحث اصلی رویکرد فلسفی و جامعه شناسی راجع به صبره. در بحث فلسفه ارسطو مطرح میکنه، میگه هر چیزی اعتدالش فضیلت اخلاقیه و افراط در اون یک رذیلت اخلاقی میشه. اعتدال در یک ویژگی صبره و اگر افراط کنیم بیتابیه که میشه رذیلت، چون در فلسفه ما میگه تعرف الاشیاء به ازدادها، هر چیزی رو با ضدش میشناسن. پس ضد صبر میشه بی‌صبری یا بیتابی. در اصل صبر به معنی خودت رو نگه داشتن و خودداری کردنه. این بیتابی که تبدیل به رذیلت میشه به سه گونه خودش رو نشون میده. اگر بیتابی وارد روان انسان بشه به شکل اضطراب ظاهر میشه، اگر بیتابی در زبان انسان جاری بشه خودش رو به شکل شکایت و ناسزا و گله نشون میده، و اگر بیتابی در اندام انسان متجلی بشه خودش رو به شکل اقدام نسنجیده نشون میده. بنابراین تعریفی که ما در این مورد از انسان صبور داریم، انسانیه که هم آرامش روانی داشته باشه، انسانی است که اهل گله و شکایت نباشه، آرامش روانی داشته باشه و در عمل هم اقدام نسنجیده انجام نده. این رو ما میگیم انسان سالم. لیکن اگر بخوایم از نظر جامعه شناسی هم به این قضیه نگاه کنیم که شاید موضوع اصلی ما باشه و به سوال اصلیمون هم برگردیم که با یک خبر بد ما چه واکنشی رو نشون میدیم، اصولا نشون دادن واکنش به یک خبر بد یک امر طبیعیه. ما نباید فرض کنیم که اگر واکنش نشون ندیم یک عمل غیر طبیعی انجام دادیم. اگر واکنشی نشون ندیم غیر طبیعی هست. در واقع در علم جامعه شناسی ما زمان این فرد رو دچار اشکال میبینیم که این اشکال باعث بشه که این فرد کارکرد خودش از دست بده یا دچار کج کارکرد بشه، این نتونه خودش رو با جامعه تطبیق بده، با اجتماع تطبیق بده و زیست اجتماعیش رو از دست بده. واکنشی هم که افراد خبر بد نشون میدن، به احوال ناخوشایند نشون میدن، به چند عامل بستگی داره. بیشترش به نظر من به ذات افراد بستگی داره، بعد به نوع تربیتش بستگی داره، به محیط خانوادهش، به محیط جامعه. هر چقدر خب جامعه آرامتر باشه به همون میزان واکنشی که نشون میده میتونه قابل فهمتر و قابل پیشبینی باشه. البته یکم باید من خدمتتون عرض کنم، هر چقدر یک اتفاق ناگوار تعداد بیشتر رو پوشش بده به همون میزان تحملش راحت تر میشه. در مجموع واکنش در برابر اخبار بد میتونه در سه حالت خودش رو نشون بده. یعنی اگر یک خبر بدی به ما میرسه، یک خبر ناخوشایندی میرسه، میشه به شکل عاطفی نمود پیدا کنه، به شکل گریه کردن، خشمگین شدن، غمگین شدن، مضطرب شدن یا حتی آرام شدن. گاهی خبر بد حالت ذهنیشی پیدا میکنه. در این صورت افراد یا ممکنه اصلا خبر بد رو انکار کنن، ممکنه خودشون رو سرزنش کنن، احساس گناه بهشون دره، یا بترسن، یا اینکه از کاری که انجام دادن شرمگین بشن. ممکنه به صورت رفتار و یا جسمی خودش رو نشون بده واکنشی که در برابر خبر بد دارن، مثلا دعوا کنن، اتاق رو ترک کنن، بغض زده بشن، قش کنن. واکنش ها متفاوت میتونه باشه برای افراد و در هر جامعه هم متفاوته و من معتقدم که باید تو این زمینه به ضمیر ناخودآگاه جمعی مردم هم نگاه کرد. ضمیر ناخودآگاه جمعی خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. تاریخ نشون داده مردم ایران مردم نسبت به جاهای دیگه مردم صبورتری هستند.
تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر سعید پیرهادی، دکترای جامعه شناسی.
ممنونم از شما عزیزان که همراه برنامه گلخونه هستید و در مورد موضوع برنامه نظرهای خودتون رو با ما در میون گذاشتین. علی رضا رفیعی از استان اصفهان نوشتن که باید از بزرگترها در چنین مواقعی کمک بگیریم. دوست دیگر ما آقای کوشکی گفتن که واکنش درست و صحیح به خیلی چیزا بستگی داره، مشکلات هم خیلی متفاوت هست. یه جورایی میتونم بگم سوالتون کلی، من جوابی براش پیدا نکردم. خانم مریم زرکار از مشهد هم گفتن که اول توکل میکنم به خدا و بعد هم با پدرم در مورد اتفاقی که افتاده مشورت میکنم و بعد تصمیم میگیرم.
زمین عرض سلام و صدق خدمت تمامی رادیو ورزشی ها، برنامه خوب گلکونه گوندگان خوب برنامه صدق خانون نورادی و آقای شهریاری عزیز، انشاءالله کارتون خوب باشه، انشاءالله هفته خوبی رو پیش رو داشته باشید. در مورد موضوع برنامه میخواستم بگم که در زندگی آدم ها خبرهای خوب و زیاده، در طی روز، در طی ماه و در طی سال ما هم خبرهای زیادی میشنیم، ولی خب من که به شخص اگر خبر منفی رو در زندگی از کسی و از خانوادم بشنوم، اولین کاری که میکنم صبوری میکنم و باز هم به درگاه خدا شکر میکنم، چون خبر بد و خوب رو همیشه باید ما شکرگزارش باشیم. اگر خبری که در زندگی خبر منفی بشنوم، واقعا خبر صبوری میکنم و فکر میکنم و ببینم که چجوری میشه این مسئله رو حل کنید، و خیلی خیلی سعی میکنم با آدمایی که فهمیده هستن و آدمایی که تجربه کردن کارهای خوب و دوستاشون مشورت بفرمایم و از اونجا کار خوب و صحیح رو که بتونم انجام بدم و اون مشکل رو حل کنم به انجام بدم. انشاءالله که هفته خوبی رو پیش روی داشته باشی. آرزوی سلامتی دارم برای شما. محمد نوری هستم از صابه تماسی هستم در شما.
علیرضا عمادیان از ساری برای ما پیام فرستاده و گفته من وقتی یه اتفاق منفی برام میفته یه اتفاق منفی دیگه هم خودم رقم میزنم تا منفی در منفی بشه مثبت.
درود بر همه شما هموطنان عزیز و نازنین. ساعت 10:22 است. با ادامه برنامه گلخونه رادیو ورسش در خدمت شماییم و گفتگو میکنم در این لحظه با سرکار خانم حوریه دانشبودی، مشاور تغذیه و رژیم درمانی. خانم دانشبودی سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض ادب.
منم سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما و شنونده های خوب برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. خب ما سعی می‌کنیم موضوعاتی که برای بحث تغذیه در نظر می‌گیریم در واقع بیشتر مباحث روز باشه، موضوعاتی که خانواده‌های عزیز و همینطور شنوندگان خوب ما باهاش یه جورایی در ارتباط هستن و دوست دارن که اطلاعات بیشتری بدونن. می‌خوایم در مورد موضوع آفلاتوکسین و شیر که خیلی در موردش این روزها صحبت میشه با شما هم صحبت بکنیم و اطلاعات بیشتر رو از شما دریافت بکنیم. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
بله، همونطور که خیلی قشنگ بهش اشاره کردین، یکی از موضوعات جنجالی که این روزها هر جا که میری در موردش صحبت میشه و یا حتی خیلی ها به هم توصیه میکنن که این روزها شیر نخور، لبنیات نخور، برنامه تهیه شد تو این زمینه که خب اعلام کردن که شیرها آفلاتوکسین دارن. ولی نکته که من میخوام بهش اشاره بکنم اینه که اول از همه یکی از بهترین صنایع ما توی ایران صنایع لبنیمون هست و شیر و لبنیات یکی از مواد پر اهمیت تو سبد غذای ایرانی هست و حذف اون به خاطر شیوع پوکی استخوان و استوپروز تو کشور میتونه عوارض خیلی جبران ناپذیری برای نسل آینده ما داشته باشه و در واقع این توصیه های غیر حکیمانه که خیلی از افراد این روزها میکنن به خاطر آلودگی شیرها با آفلاتوکسین از مصرفش جلوگیری بکنین، در واقع میشه گفت که کاملا رد میشه این قضیه.
بله،
شما وقتی که یه ماده غذایی رو توی صنعت یا از کارخونه ها تهیه میکنین، باید اینو بدونین که قطعا برای تهیه و تولید هر ماده غذایی یه سری استانداردها وجود داره که قبل از در واقع فراوری روی اون ماده غذایی، حین فراوری و بعد از اون، قبل از توزیع، یه سری آزمایش ها روی نمونه انجام میشه و اگر که در مواد مورد نظر در حد مجاز نباشه به هیچ عنوان اون ماده غذایی توزیع نمیشه. پس این قضیه که میشه گفت لبنیات ما آلودگی داره و از اون استفاده نکنین، در واقع میشه گفتش که یه جور شاید بی‌عدالتی باشه توی این زمینه بخوایم صحبت بکنیم، بله. بدون اینکه توجه کنیم در مورد نسل آیندهمون چه اتفاقی میفته.
خانم دانشودی، در مورد خود آفلاتوکسین هم توضیح بفرمایید که اصلا چی هست.
خواهش میکنم. آفلاتوکسین در واقع یه سم سرطانزا هست، یه سم کارسینوژنه که توسط یه کپک خاصی به اسم آسپرژیلوس توی خاک یا از فساد سبزیجات، غلات، یونجه و در واقع یه سری کالاهای اساسی ما مثل برنج، گندم، انواع دانه ها میتونه تولید بشه.
بله.
که در واقع ماه عسل در واقع نگهداری و فراوری اشتباه این مواد غذایی هست و به صورت یک زنجیره وارد حتی میشه گفت گوشت داممون، شیرش و تمام محصولاتش میشه. ولی نکته که میخوام بهش اشاره بکنم اینه که اطراف ما پر از مواد آلوده و سم هست، ولی تمام اینها زمانی که در حد مجاز باشه بدن شما قابلیت سمزدائی داره، قابلیت مقابله با اینها رو داره و میتونه در واقع زندگی روزمرهش ادامه بده. تمام عوارضی که در مورد این مایکوتوکسین ها بهش اشاره میشه مربوط به زمانی هست که از حد مجاز خارج بشه و ایجاد مسمومیت بکنن.
درسته.
به هیچ عنوان اینطور نیستش که بگیم یه ماده غذایی خاص و یا مثلا مصرف شیر میتونه شما رو موجب دچار این علائم مسمومیت بکنه. اصلا علت این که ما میگیم مواد غذایی رو به صورت متنوع استفاده بکنین همینه. شما مثلا در طول روز 1 تا 3 واحد احتیاج داریم که لبنیات استفاده بکنیم. توی این محدوده هیچ مشکلی برای شما به شرطی که از شیرها و لبنیات پاستوریزه و استریزه، در واقع لبنیات کارخونه‌ای استفاده بکنین، هیچ مشکلی براتون ایجاد نمیشه. و مشکل زمانی هست که شما از لبنیات سنتی استفاده میکنین که هیچ نظارتی روی تهیه اون و مقدار مواد مختلف توی اون نمیشه و میتونه عوارض مختلفی هم مثل تب مالت یا حتی کبد چرب و یا بیماری های مختلفی بشه، مثلا مشکلات باروری میتونه ایجاد بکنه به خاطر چربی بالایی که این لبنیات سنتی دارن. در صورتی که شما اگر از محصولات کارخونه‌ای استفاده بکنیم هیچ مشکلی نداریم. شما حتی اگر آب رو بیش از حد استفاده بکنین، اون آب میتونه برای شما حکم سم رو داشته باشه.
بله.
پس اینطور نمیشه که من بیام یه گزارش تهیه بکنم و به شما بگم مصرف آب میتونه برای شما این مشکلات رو ایجاد بکنه. هر چیزی از مقدار معقولش و توصیه شدهش بیشتر بخواد باشه قطعاً ایجاد مشکل میکنه، حتی اگر آب باشه. پس در حد نرمال و از محصولات کارخونه‌ای که دوستان استفاده میکنن میتونن مطمئن باشن که هیچ مشکل و عوارضی برای اونها ایجاد نخواهد کرد.
بله.
بازم اگه سوالی هست
خیلی متشکرم. من عذرخواهی میکنم، این مسئله به اصطلاح حالا آفلاتوکسین در مورد ذرت بلال هم چند ماه پیش عنوان شد.
بله.
حتی توصیه شد که به هیچ وجه خریداری نکنید یا از کنسرو استفاده نکنید یا حتی حالا فرایندهای مختلفش مثلا فرض بفرمایید که پفک استفاده نکنید از اسنک‌های مختلف.
این موردی که شما بهش اشاره میکنین در مورد ذرتی بوده که آلودگی رو دیدن درش از یه حد مجازی بیشتره و اون از چرخه در واقع استفاده محصولات کارخونه‌ای تا جایی که حالا من اطلاع دارم خارج کردن.
بله.
ولی در مورد لبنیات و چیزهای دیگه خب قطعاً به خاطر شرایط زندگی ما این آلودگی ها وجود داره، نه تو کشور ما، تو همه جای دنیا، ولی یه حد مجازی رو براش تعیین میکنن. علت این که در مورد ذرت صحبت کردن این بود که از حد مجاز رد شده بود.
هنوز هم خطرناکه خریداری ذرت.
در مورد صحبت کردن در مورد گردوها، برای همینه که گفته میشه که از محصولاتی استفاده کنین که روش نگهداریشو میتونین در واقع پیگیری بکنین که تو چه شرایطی نگهداری شده.
درسته.
چون در واقع وقتی شرایط نگهداری مشکل داشته باشه تو این کپک رشد پیدا میکنه و تولید این سم توی اون زیاد میشه. برای همینه که بیشتر ما توصیه میکنیم از محصولات کارخونه‌ای استفاده بکنیم.
هنوز همین خطر در مورد ذرت هست یا نه دیگه رفع شده؟
اطلاع دقیق در موردش ندارم، ولی قطعا سازمان غذا و دارو در مورد این قضیه پیگیری میکنه و محصولاتی که خارج از وضعیت مجاز باشه قطعا توضیح نمیشه.
بله.
ضمن اینکه من فکر میکنم که این کپک آفلاتوکسین با چشمم قابل مشاهده هست، یعنی اگر اون حالا به اصطلاح ذرتی که استفاده میشه، بلالی که استفاده میکنن، مردم ببینن یه ناحیهش سبز رنگ میشه، حالت در واقع کپک تور داره.
درسته، ولی همیشه هم اینطور نیست.
یعنی بعضی موقع ها مشاهده نمیشه ولی خب این آلوده است.
بله بله دقیقا. مثلا شما پسته یا گردو، دانه های آلوده ای که ممکنه تهیه بکنین و شرایط خوبی نداشته باشه، ممکنه متوجه اون قضیه نباشین ولی تو آزمایشگاه این آلودگی رو نشون بدن. وقتی که شما کارخونه‌ای تهیه می‌کنین می‌تونین مطمئن باشین که یه استانداردی لااقل برای تولید اون قرار دادن و اگر از وضعیت استاندارد خارج بشه قطعاً جلوی توزیعش رو می‌گیرن.
بسیار سپاسگزارم.
بسیار عالی خانم دانشبودی عزیز، استفاده کردیم از صحبت.